کده که عزیزان، اساتید ارجمندم، دانشجویان محترم، موضوعی رو که امروز در موردش صحبت خواهم کرد در حقیقت علوم انسانی دیجیتال هست که هدف من از این سخنرانی هستش که بخواد مفهوم علوم انسانی دیجیتال در معنای عامش بخواد مشخص بشه، کاربردهای علوم انسانی دیجیتال رو بتونیم ببینیم که در چه حوزه‌هایی میتونه مورد استفاده قرار بگیره و در انتها میخواییم ببینیم که بالاخره علوم انسانی چی هست، این اصطلاحی رو که دقیقاً اخیراً ایجاد شده. با مفاهیم شروع میکنم. در وهله اول میبایستی ببینیم که مفهوم دیجیتال هیومانیتیز، کلمه دیجیتال رو بخوایم ببینیم که مفهومش در فرهنگ لغت چی هست. اگر فرهنگ لغت وبستر، آکسفورد و لانگمن رو چک بکنیم میبینیم که دو تا مفهوم بین این فرهنگ‌های لغت مشترک هست. یکی این هستش که اون بحث این رو داره که داده‌ای به صورت صفر و یکی باشه، به صورت الکترونیکی صفر و یکی باشه، به یه این که در حقیقت داده‌ای باشه که به صورت الکترونیکی و قابل استفاده برای کامپیوتر باشه که در حقیقت همون مفهوم باز هم اون بحث صفر و یکی مطرح میشه. معنایی رو که در که توی لایمن حالا من پیدا کردم، هر گونه فعالیت تجاری که از اینترنت استفاده میکنه رو هم همچنان به عنوان مفهوم دیجیتال در نظر میگیره. معادل‌های فارسی رو که برای دیجیتال در نظر گرفته شدن، یکیش همین دیجیتال و یا رقمی هست و کامپیوتری و یا رایانه‌ای. پس ما وقتی که میگیم که علوم انسانی دیجیتال، دقیقا همون معادل دیجیتال هیومانیتیزی هستش که در حقیقت در زبان انگلیسی وجود داره. پس مشکل ما سر این اصطلاح در حقیقت دیجیتال هیومانیتیز رو اگر بخوایم بررسی بخوایم بکنیم هستش که بالاخره این دیجیتال که شد دیجیتال، هیومانیتیز هم علوم انسانی. پس حالا مفهوم این دیجیتال هیومانیتیز چی هست؟ از خود واژه ما نمیتونیم در حقیقت به مفهوم این اصطلاح بخوایم برسیم. از در حقیقت فناوری اطلاعات وارد این حوزه میشم، از دیدگاهی که در حقیقت در فناوری اطلاعات وجود داره. اصطلاح فناوری اطلاعات توسط اویت و اسلر در دهه 50 در حقیقت ابداع شده. مفهوم فناوری اطلاعات به این مفهوم هستش که در حقیقت کاربرد رایانه برای ذخیره سازی، بررسی، پردازش، بازیافت، انتقال، کنترل و ایجاد امنیت داده الکترونیکی هست. یعنی پس می‌بینید که فناوری اطلاعات گستره خیلی وسیعی رو در بر می‌گیره. در فناوری اطلاعات از چند لایه در حقیقت تشکیل شده. بخش سخت افزار هست، نرم افزار هست، پایگاه داده، اینترنت، شبکه امنیت، تمام اینها باز هم توی حوزه فناوری اطلاعات در حقیقت در بر گرفته میشن. پس میبینیم که حوزه فناوری اطلاعات بسیار گسترده هست و چون گسترده است میتوان حوزه های دیگر رو توی این حوزه وارد کرد. چرا؟ چون پتانسیل این رو داره که بتونه در حقیقت حوزه های دیگر رو جذب خودش بکنه. علوم انسانی دیجیتال رو حالا الان میخوام تعریف بکنم. اصطلاح علوم انسانی دیجیتال توسط مک‌کارتی در سال 2003 در حقیقت معرفی شده. زمانی که این اصطلاح در حقیقت معرفی شده هیچ گونه تعریفی رو هم براش ارائه نکرد. خب علوم انسانی دیجیتال یعنی چی؟ اون جمله‌ای که در حقیقت به کار بردی گفتی علوم انسانی دیجیتال مسئله‌ای در علوم انسانی است که اکنون نمیتوان را تعریف کرد، بلکه در یک پیوستار زمانی بیان و اصلاح می‌شود. یعنی مفهوم علوم انسانی دیجیتال رو نمیشه الان در حقیقت تعریفش کرد، باید زمان بهش بگذره تا با گذشت زمان بشه این اصطلاح رو تعریف کرد. در سال 2012 بوردیک و همکارانشون عنوان میکنن که علوم انسانی دیجیتال، باز هم تعریف نمیکنه، میگه که محصول چی هست. علوم انسانی دیجیتال محصول مواجه شدن علوم انسانی سنتی و روش‌های رایانشی است. در حقیقت علوم انسانی دیجیتال مجموعی از مشترکات فناوری رایانشی و رشته‌های علوم انسانی است. فضای دیجیتال امکان استفاده از روش‌های چندگانه برای افزایش دانش و روش توصیف اون را فراهم می‌کنه. در حقیقت چیزی رو که اینجا به عنوان علوم انسانی دیجیتال می‌شناسن این هستش که بین علوم انسانی و علوم رایانه میشه یک اشتراکاتی رو پیدا کرد. از در حقیقت تجمیع این اشتراکات این علوم انسانی دیجیتال شکل میتونه بگیره. در ادامه به این مسئله میپردازن که علوم انسانی اصلا رشته‌ای هستش که ایده‌های ظریف، دقیق، حتی پارادوکس رو بهش اهمیت میده. ولی هنگامی که با رایانه می‌خوایم کار بکنیم، این اطلاعات باید بسیار دقیق، واضح، ساختارمند و منظم باشه. نکته‌ای که در علوم انسانی به طور کلی وجود داره این هستش که اطلاعات در اون ساختارمند نیست، مبهمه. گاهی از اوقات دچار ممکنه پارادوکس داشته باشه توی این اطلاعات. برای موقعی که وارد حوزه رایانه میشه، میبینی اطلاعات دقیق، واضح، منظم، مشخص باید همه چیز تعریف بشن. حالا دو تا سوال رو مطرح میکنیم. یکی، در این شرایط چجوری میشه از رایانه برای انجام کارهای علوم انسانی استفاده کرد؟ آیا باید فقط به پردازش واژه محدود بشیم یا راهی هم هست برای اینکه بتونیم از ابزارهای جدیدتر مانند نقشه‌های دیجیتال، بیان تجسمی بصری داده‌ها برای کارهای مرتبط با حوزه علوم انسانی که وجود داره استفاده بشه؟ این عبارت دوم که یعنی سوال دومی رو که وجود داره رو در ادامه اسلاید های به یک صورتی خواهید دید که زمانی که این بحث علوم انسانی دیجیتال مطرح شد، بیشتر در حقیقت داده‌ای رو که داشتن داده زبانی بود. به همین خاطر روی پردازش هایی که انجام شد محدود به پردازش واژه بود. در ادامه در طول فرآیند یک زمانی اومدن از یک سری ابتکاراتی استفاده کردن و سعی کردن که بخوان از نقشه‌های دیجیتال، بیان تجسمی و بصری داده‌ها استفاده بخوان بکنن که بتونن داده علوم انسانی رو به گونه دیگه‌ای بخوان در حقیقت ارائه بخوان بکنن. چیزی که وجود داره این هستش که در علوم انسانی دیجیتال رو در اسلایدهای بعدی خواهیم دید. با توجه به اون موضوعی که وجود داشته، تلاش کردن یک راهکار رو پیدا بکنن که بتونن علوم انسانی رو در این حوزه خاص اشتراکاتش رو پیدا بکنن با حوزه علوم رایانه و بتونن در حقیقت در این زمینه یه سری فعالیت‌هایی رو انجام بدن. مفهوم کلی رو که حالا هنوز هم این تعریف دقیق نیست، ولی مفهوم کلی که برای علوم انسانی دیجیتال در حقیقت میشه در نظر گرفت این هستش که در علوم انسانی دیجیتال در حقیقت انعکاس یافته‌های نظری و روش شناختی علوم انسانی در قالب دنیای دیجیتال امروز به صورت کاربردی یا تهیه ابزار برای به دست آوردن داده جدید هست. یعنی اینکه ما یک سری روش‌های شناخته شده ای رو در علوم انسانی رو ما داریم. علوم رایانه رو هم ما الان داریم. از اشتراکات اینها در حقیقت می‌خواهیم یک سری ابزار تهیه بکنیم که به اون که بخواد جنبه کاربردی داشته باشه و بتونیم با کمک این ابزارها یک سوالات جدیدی رو مطرح بکنیم و بتونیم برای اونها پاسخ پیدا بکنیم. پس در حقیقت در علوم انسانی دیجیتال اینطور نیستش که مثلا شما بخواهید یک فرضیه نظری رو بخواید مطرح بخواید بکنید. ممکن هم اصلا این فرضیه نظری باشه، ولی با کمک ابزارهای رایانشی میشه اون فرضیه رو در حقیقت براش پاسخ پیدا کرد. از جمله فعالیت‌هایی که در حوزه علوم انسانی در حقیقت صورت گرفته و در حال انجام هست این هستش که یه اردوگاهی برای علوم انسانی دیجیتال در حقیقت شکل گرفته از سال 2008 که یک سری جلساتی هست که مباحث آزاد غیر رسمی و غیر علمی توسط افرادی که در حوزه علوم انسانی فناوری در هر سطح و مهارتی که هستن اینها دور هم دیگه جمع میشن و این کمپین رو در حقیقت شکل دادن. تعداد این گروه ها حدود 302 گروه در سراسر جهان هستن که هر کدوم از این گروه ها حدود 75 نفر عضو داره. اعضای این گروه ها در حقیقت فارغ التحصیلان، پژوهشگران، کتابداران، معماران، موزه‌داران، برنامه‌نویسان، معلمان، سرپرستان، مدیران، سرمایه‌گذاران در این در حقیقت کمپین دور هم دیگه جمع میشن و هدفشون این هستش که بخوان ایجاد مسئله، حل مسئله، نگارش مسئله، پیاده سازی و اجرای مسئله رو داشته باشن. جلساتی که در حقیقت این کمپین تشکیل میده 4 بخش داره. یک بخشش سخنرانی هست، یک بخشش کارگاه هست، آموزش هست و همچنین تمرین، یعنی به صورت عملی بخون کاری رو انجام بدن. خروجی رو که این کمپین داره این هستش که بخواد بحث و تبادل نظر داشته باشه و گاهی از اوقات هم هستش که بیانیه‌ای رو صادر میکنن. در سال 2008 و 2009 بیانیه‌ای رو که صادر کردن علوم انسانی دیجیتال رو به این صورت عنوان کردن که علوم انسانی دیجیتال حوزه علمی منسجم نیست، ولی مجموعه از متشکل شده از مجموعه از اقدامات همگرایانه است که این حوزه را به شکل معرفی میکنه که دیگر صنعت چاپ به عنوان وسیله ارتباط معمول اولیه برای تولید و گسترش دانش به کار نمی‌رود. به این مفهوم که اصلا ما تصور کنیم ما دیگه صنعتی به اسم صنعت چاپ نداشته باشیم، همه چیز ما دیجیتالی خواهد شد. موقعی که شما مطالعات سنتی رو دارید انجام میدید، در حقیقت شما میگید از کتاب و غیره دارید استفاده میکنید. شما در نظر میگید که اصلا چیزی به اسم صنعت چاپ نداره، هر آنچه که هست از کتب و اطلاعات گرفته همه اینا به صورت دیجیتالی هست. ما به چه صورتی میتونیم از این اطلاعات استفاده بکنیم؟ فعالیتایی که در حوزه علوم انسانی دیجیتال تعریف کردن این هستش که اینها پروژه ها پروژه محور هستن و تأکیدی هم که داره این هستش که این کارها میبایستی به صورت تیمی برگزار بشه و قاعدتا مقالاتی رو هم که منتشر میشه دارای نویسنده مشترک هستن و چیزی هم که بهشون تأکید دادن دسترسی آزاد اطلاعات هست. پس میبینیم که در اسلایدهای بعدی خواهیم دید که فعالیت در این حوزه محدودی به یک نفر نمیتونه باشه. یک فردی که در حوزه علوم انسانی داره فعالیت داره میکنه، مثلا به عنوان مثال ارزم به حضور شما که باستانشناسی، ارزم به حضور شما که خب میخواد از در حقیقت از دانش راینه توی این حوزه استفاده بکنه. خود این فرد دانش راینه رو نداره، پس نیاز هست که بخواد افراد متخصصی که در حوزه راینه میتونن در حقیقت کار بکنن در کنار یک فرد باستانشناس به یک سری در حقیقت ابزارهایی بتونن تهیه بخوام بکنن که از این ابزارها برای پردازش داده زبانی استفاده بخوام بکنن، حالا یا حالا داده، حالا مثالی که زنم مثلا داده باستانی هست و بخوان یک سری سوالات جدید رو مطرح بکنن و بتونن یک در حقیقت تصویری نسبت به گذشته رو پیدا بکنن. حالا در اسلایدهای بعدی خواهید دید این موضوع رو. ببینیم که علوم انسانی دیجیتال از چه بخشایی شکل گرفته. هوگس 3 بخش رو برای علوم انسانی دیجیتال در نظر میگیره. یکی بخش محتواست، مهمترین قسمتش، یعنی بخش داده هست. داده چه بخواد جمع‌آوری بشه یا اینکه خروجی یک سیستم بخواد بشه، میبایست این داده الکترونیکی باشه، میبایستی به صورت ساختارمند ایجاد شده باشه. دوم روش هست. در قسمت روش میبایستی از یه سری در حقیقت ابتکارات علمی برای به دست آوردن دانش جدید استفاده بکنه. روش شناخته شده است، ما میدونیم این روش چی هست، ولی از خلاقیت استفاده میکنیم، از یک سری ابتکارات که اون در حقیقت روش سنتی رو که وجود داره میایم یه مقدار در حوزه راینه ازش استفاده میکنیم. روش ها میتونه چی باشه؟ میتونه بحث کاوش و جستجو باشه، نشانه گذاری داده باشه، مقایسه باشه، نمونه گیری باشه، نمایش تجسمی و بصری محتوای دیجیتال باشه، نمایش شبکه‌ای محتوا در قالب تصویر باشه و یعنی که بشه از نقشه‌های دیجیتال برای نمایش دقیق مکان استفاده کرد. در حقیقت اینها مسائلی هستن که شناخته شده هستن. حالا روش که ما برای علوم انسانی دیجیتال در حقیقت استفاده می‌کنیم هستش که از آنچه که شناخته شده هست برای این مسائل بتونیم استفاده بکنیم. قسمت سومش ابزار هست که از این ابزار برای پردازش و تحلیل داده استفاده میشه. پس سه قسمت اصلی داره علوم انسانی دیجیتال. در هر حوزه‌ای که شما فکرش رو بکنید این سه قسمت مشترک است. یکی بحث محتوا است، یکی بحث روش است و یکی هم بحث ابزار. هدف اصلی پژوهش‌هایی که در حوزه علوم انسانی دیجیتال در حقیقت پیگیری میشه، یکی ایجاد داده است، مدیریت داده و کاربرد داده. میبینید که در حقیقت داده اینجا در حقیقت نقش اصلی رو داره بازی میکنه، ایجاد، مدیریت و کاربرد. هدف در حقیقت خب این داده رو جمع‌آوری بکنیم، چه استفاده‌ای بخوایم بکنیم؟ بخوایم در روند انجام پژوهش‌هایی که داریم در حال انجام هستن بخوایم سرعت ببخشیم. موقعی که شما مثلا به صورت دستی دارید کاری رو انجام میدید، خب زمان زیاد میبره که بخواد اون کار انجام بگیره، ولی با کمک رایانه میشه اون حجم زیادی از کار رو در مدت زمان کوتاهی انجام داد. میشه داده ای رو که جمع آوری شده رو برای کاربردهای مجدد ازش استفاده کرد. یعنی اینطور نیستش که یک دیتایی جمع آوری بشه و این دور ریخته بشه و برای پژوهش بعدی دوباره بعد همه کار از اول انجام بشه، اینطور نیست. این دیتا ریوزبل هست، یعنی یک بار دیگه شما میتونید بارها بارها از این دیتا استفاده بکنید. پس یک بار شما تلاش میکنید دیتا رو جمع‌آوری میکنید و بعد برای کارهای پژوهشی مختلف ازش استفاده میکنید. این دیتا باعث میشه که در حقیقت بتونه سوالهای پژوهشی کاملا جدید مطرح بشه و برای اینکه بخواد به این سوالات پاسخ داده بشه، بشه از مدل‌های رایانشی و در حقیقت اون سوالی که مد نظر هست بخواد تبدیل به الگوریتم بشه. پس در حقیقت می‌بینیم که اینجا بحث برنامه نویسی و الگوریتم نویسی و مسائل اینچنینی پیش میاد که در حوزه رایانه مطرح هست. پس ما اینجا یه سری نیازها داریم. نیازهامون کدوم هستن؟ یکی نیاز به علم رایانه، برنامه نویسی، هوش مصنوعی هست. روش های یادگیری ماشین و متن‌کاوی هست. آشنایی به شیوه ها و الگوریتم های خاص مربوط به هر موضوعی که مد نظر هست نیاز هست. آشنایی به ساختار استاندارد داده، آشنایی با پایگاه داده و فناوری وب، آشنایی با شیوه های نمایش تجسمی و بصری داده نیاز هست. در حقیقت از کنار هم قرار گرفتن تمام این اطلاعات به اضافه حوزه خاص علوم انسانی رو که مد نظر هست، یک ابزاری شکل میگیره که شما با استفاده از اون ابزار میتونید در حقیقت کارهای جستجو انجام بدید، میتونید سری سوالات رو مطرح بکنید و به دنبال جوابشون بگردید و غیره. پس میبینید که یک قسمتش کاملا علوم انسانی هست و یک قسمتش کاملا علوم رایانه است و بعد دید که کدوم وجه علوم رایانه میتونه وارد این قسمت، یعنی حوزه علوم انسانی بخواد بشه. مواد اولیه که در حقیقت علوم انسانی دیجیتال وجود داره، سه نوع داده بیشتر وجود نداره. یکی داده ها متنی هستن، حالا میتونه متن منتشر شده باشه، حالا قدیم باشه، جدید باشه، میتونه متنهای الکترونیکی باشه مثل وبلاگ ها، رایانما، پیامک ها، شبکه های اجتماعی، نظرات کاربران غیره، میتونه آرشیو مطالب از اخبار و روزنامه ها باشه. داده های تصویری میتونه عکس های دیجیتال باشن، عکس هایی که در حقیقت دیجیتال شده حاصل از اسکن باشن، میتونن گرافیک باشن و یا حتی تصاویر فیلم. فیلم هم در حقیقت اگر فریم فریم در نظر بگیریم چیزی جز داده تصویری نیست. داده میتونه صوتی باشه، مثل امواج صوتی که حاصل از ضبط صوت هست، اصوات حاصل از نوار و اصوات موجودات زنده و اصوات مربوط داده های زبانی و گویشی. پس ما در حوزه علوم انسانی دیجیتال ما با سه دسته داده سر و کار داریم و میبایستی این سه نوع داده باید مدیریت بشه، جمع آوری بشه و برای اون نیازهایی رو که داریم بخواد سازماندهی بشه. مسئله‌ای که حالا الان شما تصور کنید در دنیای دیجیتالی که امروز ما داریم، ما یک در حقیقت چالش کلان داده داریم. ما به منابع اطلاعاتی بسیار زیادی میتونیم دسترسی داشته باشیم و به حجم عظیمی از دیتا. شما میتونید حجم عظیمی از داده ها رو به همراه فراداده میتونید جمع آوری بکنید. منظور از فراداده متادیتا هست، یعنی یه سری اطلاعاتی رو که در حقیقت جزء داده اصلی محسوب نمیشه، ولی وجود اونها باعث میشه که یه مقدار اطلاعات زیادی در مورد اون داده در اختیار شما قرار بگیره و توی قسمت‌های جستجو بتونید از اونها استفاده بکنید. میشه از داده‌های پیوندی استفاده کرد که در حقیقت ما دیتابیس‌های مختلفی رو در سر دنیا ممکن است داشته باشیم. خب با کمک داده‌های پیوندی میتونیم به هر کدوم از این سرورها میتونیم متصل بشیم و میتونیم از دیتاهایی که در اونجا وجود داره میتونیم استفاده بکنیم. میتونیم داده رو به اشتراک بذاریم. به عنوان مثال گوگل بوک حدود 14 میلیون جلد کتاب رو در حقیقت آرشیوش رو اسکن کرده و این شما این امکان براتون وجود داره که بتونید توی این کتاب‌ها جستجو بکنید. گاهی از اوقات اگه شما توی گوگل جستجو بکنید می‌بینید که یک بخشی از یک کتاب رو، یک مجموعه مقاله چیزی رو که مربوط به کار شما هست رو در حقیقت جزء اون سرچ ریزالت به شما ارائه میکنه. در حقیقت این ابزاری که داره استفاده میکنه در حقیقت این اسکن کتاب ها هست. میتونه داده به صورت آزاد و همچنین دسترسی آزاد به دیتا وجود داشته باشه. با در کنار هم قرار گرفتن این دیتا ها میبینیم که ما حجم عظیمی از داده ها رو داریم که در این صورت ما با یک چالشی برای پردازش این داده مواجه میشیم. بهش میگن رایانش ابری یا کلاود کامپیوتینگ که برای حجم عظیمی از این داده ها ما با رایانه‌های شخصی رو که ممکن است سر کارمون یا منزلمون داشته باشیم نمیتونیم از اونها استفاده بکنیم. میبایستی از رایانه‌های استفاده بکنیم که امکانات سخت‌افزاری ویژه داشته باشن. خب تا الان امیدوار هستم این مفهوم کلی در حقیقت علوم انسانی دیجیتال رو از نظر نظری توی ذهنتون شکل داده باشم. چیزی رو که از این قسمت در مورد اون صحبت خواهم کرد ببینیم که در حوزه‌های مختلف علوم انسانی به چه صورتی این علوم انسانی دیجیتال میتونه در حقیقت ازش استفاده بشه، از رایانه بتونه از به کمک به علوم انسانی بتونه بیاد. حوزه‌هایی رو که من اینجا مطرح کردم فقط محدود به این حوزه‌ها نیست، برای حوزه های دیگه هم میتونه وارد بشه که در حقیقت چون آره من چون شناخت با اونها نداشتم در موردشون هم قطعا نمیتونم صحبت بکنم و هیچ گونه قضاوتی نمیتونم در این زمینه بکنم، ولی فقط محدود به این مواردی رو که اینجا گفتم نیست. یکی از اون کاربردها تو حوزه باستان شناسیه. شما تصور کنید که کتیبه دارید. خب این کتیبه ها در اثر فرسایش و غیره یه قسمت هایش از دست رفته. برای این که بشه قسمت های از دست رفته رو توی تصویر سی در حقیقت بتونید به دست بیارید، میشه از روش های رایانشی استفاده کرد. یعنی در حقیقت اون عکسی رو که شما در تصویر بی میبینید در حقیقت اسکن اون تصویر، یعنی اون واقعیت A هست، یعنی در حقیقت اون کتیبه A اسکن شده، حالا یا به وسیله اشعه X یا به وسیله لیزر و بعد از اون تبدیل به یک دیجیتال شده. با کمک روش‌های پردازش تصویر سعی کردن قسمت‌هایی که از دست رفته که قرمز نمایش داده شده میشه اونها رو بازیافت کرد. یعنی در حقیقت اینجا شاید یک باستانشناس وقت زیادی رو بخواد صرف بخواد بکنه که بتونه این کتیبه رو تکمیل بخواد بکنه که این متن چی هست، ولی با کمک کامپیوتر میشه و با کمک روش ها و الگوریتم هایی که در حوزه مثلا پردازش تصویر هست میشه در حقیقت این قسمت های از دست رفته رو بازیافت کرد. در مورد مثلا خط میخی رو در نظر بگیرید، خب این افتادگی این میخا جهتشون خب خیلی تاثیرگذار هست روی اینکه بخواد کلمه تشخیص داده بشه. با کمک در حقیقت مجددا عکس برداری و پردازش تصویر تلاش میکنن که بتونن این قسمت های دچار فرسایش شده رو بازیافت بکنن. حتی در مورد در حقیقت صنایعی رو که از باستان به جا مونده برای ما میتونیم با کمک اشعه ایکس و لیزر میتونیم عکس برداری بکنیم و اونها رو تجزیه و تحلیل بکنیم. میتونیم توی معماری قدیم ازش استفاده بکنیم. خب ما اون چیزی که برای اون باقی مونده یه همچین تصویری هست. با کمک روش‌های پردازش تصویر میتونیم به تصویر اولیه‌ای که ممکن هست این چه چیزی بوده باشه از بقایا و اثراتی که باقی مونده میتونیم اون رو بازسازی بکنیم. چند پیش یک پژوهشگر فرانسوی در حقیقت اینجا سخنرانی داشتن، از همین روشی رو که در حقیقت اینجا میبینید استفاده کرده بودن برای اینکه بتونن به دین، یعنی در حقیقت موضوع مورد مطالعه ایشون دینهای شرق بود، دینهای شرقی بود اگر اشتباه نکنم، روشی رو که از دیتاهای تصویری از بقایایی که باقی مونده بود استفاده کردن دقیقا همین این روش بود. تصویرداری با لیزر، بازسازی اون با کمک ابزارهای کامپیوتری و اینکه حالا الان بخوان، حالا یه سری سوالات جدید مطرح میشه و بخوان برای پیدا کردن جواب اون سوالات این دیتاها رو پردازش بکنن. میتونه مورد دیگه میتونه تو حوزه تاریخ باشه، یعنی در حقیقت بشه از مستندات وقایعی که اتفاق افتاده یک دادگانی رو تهیه کرد. حالا این دادگان میتونه دست نوشته باشه، میتونه کتاب باشه، میتونه نامه باشه، عکس باشه، صوت باشه، حالا هر چی که هست، میشه اینها رو جمع آوری کرد. خب چه استفاده میشه از اینها کرد؟ توی کارهای پژوهشی میشه ازش استفاده کرد. یعنی چیزی که هست اینه که ما نسبت به گذشته، این گذشته رو که دارم میگم مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش نیست، شما تصور بکنید که مثلا جنگ جهانی اول، حتی دومش هم نه، جنگ جهانی اول، میخوایم یک شناخت نسبت به در حقیقت شرایط اون موقع داشته باشیم. با جمع‌آوری این اطلاعات، قرار دادن اون توی در حقیقت توی دیتابیس، میتونیم یه سری کارهای جستجو انجام بدیم و میتونیم حالا یک سری سوالات جدیدی رو مطرح بکنیم و بعد از اون به پاسخ این سوالات میتونیم برسیم. در حوزه ادبیات میتونه وارد بحث سبک‌شناسی میتونه بشه. شما تصور بکنید که مثلا حافظ و گوتر شما بخواید مقایسه بخواید بکنید، به جای اینکه بخواید از به صورت دستی این کار رو انجام بدید، میتونید از ابزارهای رایانشی که برای این کار تهیه میشه میتونید استفاده بکنید. از روشی که به دست میاد میشه برای سرقت ادبی استفاده کرد. یعنی شما تصور بکنید که اون الگوریتمی که برای مقایسه سبک ادبی استفاده میشه، در حقیقت میشه یه کاربرد دیگه هم بهش داد، برای سرقت های ادبی ازش استفاده کرد. از این در حوزه اقتصاد میشه برای پیشبینی بازار بورس و سرمایه میشه استفاده کرد. اقتصاد هم در حقیقت دیتاهای بورس رو اگر دقت بکنید، شما خب حجم عظیمی از اطلاعات اونجا وجود داره. خب به چه صورتی سرمایه گذاران میتونن بیشترین برد رو داشته باشن؟ اونها میان از روش‌های دادکاوی استفاده میکنن که روش‌هایی هست کاملا شناخته شده در حوزه کامپیوتر که بتونن پیشبینی بکنن بازار بورس و سرمایه رو، بتونن هوشمندانه در حقیقت سرمایه گذاری بکنن. در حوزه سیاست میتونه وارد بشه. مثل چی؟ مثل پیشبینی انتخابات. در این قسمت حالا بعد نیست توضیحی رو بدم. این در حقیقت نموداری که شما دارید میبینید یک کار عملی هستش که در حقیقت مسابقه ای بوده دانشگاه گیلان و دانشگاه شریف برگزار کردن برای پیشبینی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 با کمک هوش مصنوعی. حدود 36 تیم شرکت کردن از سراسر ایران و چیزی رو که شما در حقیقت توی این نمودار میبینید یک گراف قرمز رو دارید میبینید. گراف قرمزی که دارید میبینید شما اون بس در حقیقت میانگین در حقیقت نتایج شرکت کنندگان هست که با خطای توسی نمایش داده شده. پس این خط قرمز بیانگر میانگین تمام نتایجی هست که به دست اومده. در کنار این خط قرمز در حقیقت عدد اصلی بعد از اینکه انتخابات برگزار شد، عدد اصلی نتیجه انتخابات آمده. میبینید که میزان درصد خطایی رو که سیستم های در حقیقت که برای کار پیشبینی انتخابات به کار رفتن، درصد خطاشون کمتر از 1% بود طبق گزارشی که داده شده. پس این بیانگر این هست که از هوش مصنوعی به چه صورتی میشه در حوزه سیاست استفاده کرد که بتونه کار پیشبینی انتخابات انجام میگیره. دیتایی رو که اینجا استفاده کردن از کجا بود؟ دیتایی که استفاده کردن از توییتر، اینستاگرام و تلگرام استفاده کردن. من از این منابعی که برای در حقیقت شبکه‌های اجتماعی هست استفاده کردن که بتونن میزان در حقیقت کار پیشبینیشون رو در حوزه انتخاب ریاست جمهوری انجام بدن. پس میبینید که حتی تا حوزه سیاست رایانه میتونه وارد بشه و در تصمیم گیری کلان اینچنینی میتونه یک تصویر رو نسبت به آینده به آدم نشون بده. اتفاقا زمانی که داشتم در مورد تهیه اسلایدها جستجو میکردم دیدم که با اصطلاح کامپیوتیشنال پالیتیکس برخورد کردن. پس در حقیقت ما میتونیم بگیم که حتی علم رایانه در حوزه سیاست واقعا وارد شده و در انتهای اسلایدها یه دونه پروژه هست در این زمینه بهتون خواهم گفت که واقعا داره استفاده عملی میشه ازش. مورد کاربرد دیگه کتابخونه دیجیتال هست. هدف این کار در حقیقت این فقط این نیست که ما حجم عظیمی از کتاب‌ها رو به صورت دیجیتالی داشته باشیم و اینکه مثلا حالا ای بوک بشه. خب بعدش چی؟ خب میشه بعد از اینکه این ای بوک شکل گرفت این دیتا به صورت الکترونیکی داره، خب میشه آره ازش خیلی استفاده دیگه بکنه. مهمترین قسمتش چی میتونه باشه؟ اینکه شما قابلیت جستجو داشته باشید. جستجو موقعی که صحبت میشه اینطور نیست که فقط شما بگید که یک کلمه کلیدی رو وارد بکنید و بخواد کامپیوتر شما بگید که مثلا این کلمه کجاهای این کتاب هست. خب این خیلی کار هوشمندانه نیست. اون ایندکس ته کتاب همین کار رو داره انجام میده. گاهی از اوقات هست که شما یک محتوا توی ذهنتون هست و میخواهید این محتوا رو در حقیقت جستجو بکنید. میشه با کمک روش هایی که در حوزه بازیافت اطلاعات وجود داره میشه این کار رو انجام داد. و یا میتونه چی تعیین بکنه؟ میتونه آدم یک آنتولوژی در حقیقت از محتوای کتاب و یا محتوای کتاب ها ایجاد بکنه. آنتولوژی به معنای هستانشناسی است. در حقیقت محتوا رو به گونه سلسله مراتبی در درون خودش منظم میکنه. حوزه دیگه زبانشناسی رایانشیه. گفته شد که حجم عظیمی از دیتاهایی که ما داریم دیتای زبانی هست، متنی هست. ببخشید متن هم چیزی نیست جز زبان. پس این قسمت رو یه مقدار من با جزئیات بیشتری میبایستی توضیح بدم که با ببینیم که این زبانشناسی رایانشی که میتونه تو تمام حوزه های دیگه وارد بشه چه توانایی های رو داره. یعنی علوم انسانی مثلا در حقیقت که در حوزه علوم که در حقیقت روی موضوع سیاست هست، اگر سامانه‌ای داره تهیه میشه این سامانه نمیتونه فارغ از زبانشناسی باشه. زبانشناسی اونجا حتما 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 نیاز هست. در حوزه زبانشناسی رایانشی یک سری فنون وجود داره. یکیش مثل چیه؟ برچسته مقوله دستوری کلمه است. یعنی اینکه در حقیقت رایانه بتونه درکی نسبت به نقش دستوری این کلمه در جمله داشته باشه. به عنوان مثال من اون را با دوربین دیدم رو در نظر بگیرید. این جمله تک تک کلمات میبایستی نقش دستوریش مشخص بشه که من ضمیر هست، او ضمیر هست، راه حرف نشانه هست، با حرف اضافه هست، دوربین اسم هست، دیدم فعل هست و غیره. خب داشتن همچی اطلاعات دستوری بعداً میتونه کامپیوتر استفاده خیلی زیادی ازش ببره که خواهیم دید. حوزه دیگه میتونه تجزیه درختی باشه. یعنی در حقیقت میبایستی یک درکی نسبت به محتوای این جمله میبایستی کامپیوتر پیدا بکنه. این که بتونه تشخیص بده فاعل این جمله چیه، مفعولش چیه. گاهی از اوقات هستش که معنا به صورت ضمنی وجود داره. این جمله من رو با دوربین دیدم، دو تا مفهوم میتونه داشته باشه. یک مفهومش میتونه باشه که من او را به وسیله دستگاهی که دوربین هست دیدم، یا اینکه من کسی رو دیدم که دوربین همراهش بوده. این دو تا محتوا، دو تا معنا در حقیقت توسط یک جمله داره بیان میشه. پس موقعی که کار پردازش رایانشی داره صورت میگیره در حوزه زبان، میبایستی مفاهیم به صورت دقیق بخوان در حقیقت به دست بیان که اگر اشتباهی در اینجا صورت بگیره روی نتیجه نهایی تاثیرگذار هست. یکی از فنون دیگه پردازش زبان در حقیقت تشخیص موجودیت‌های نامدار هست، مثل اینکه مثلا بتونه تشخیص بده اسم شخص، اسم مکان، زمان، بتونه درک اینچنینی پیدا بخواد بکنه. مثلا حافظ در حافظیه شهر شیراز درج شده است. کلماتی مثل حافظ و شیراز اسمی هستند که در حقیقت در مورد مکان صحبت میکنن و خود حافظ یک اسم شخص هست. داشتن این اطلاعات به صورت مجزا معمولا استفاده نمیشه. از ترکیب تمام این اطلاعات با هم دیگه، منظورم که اطلاعات در مورد برچسب مقوله دستوری، تجزیه درختی، برچسبی که در مورد تشخیص موجودیت نامدار هست و غیره، کامپیوتر میتونه درک خیلی زیادی نسبت به یک جمله پیدا بکنه. یک نوع در حقیقت فن پردازش دیگه چیه؟ ابهام‌زدایی معنایی واژه‌هاست. این جمله رو در نظر بگیرید. حسن با چاقوی کند کار کرده، بالاخره گل را کند. این کار باعث شد که او باغ را ویران کند. شما اینجا چهار تا کلمه ای رو می‌بینید که در حقیقت با کاف نون دال نوشته شده. خب کامپیوتر اینها رو به صورت یک کلمه می‌بینه، ولی ما می‌دونیم که اینها چهار معنای متفاوت داشتن. حتی کند میتونه در مقابل تند باشه و یا میتونه در مقابل تیز باشه. پس حتی من تلفظ رو هم، حتی اگر این اطلاعات تلفظی رو هم وارد بکنید، در مورد کلمه کند میبینید که کافی نیست، باز هم میبایست اطلاعات دیگه ای وارد بشه که بتونه کند رو ابهام زدایی معنایی بخواد بکنه. خب در زبان این مسائل وجود داره، پس کامپیوتر میبایستی درک دقیقی نسبت به معانی واژه ها داشته باشه. میشه نقش معنایی واژه ها رو در حقیقت در یک جمله مشخص کرد که به عنوان مثال حسن ماهی را روی منقل کباب کرد. ببینیم که کلمه مثل کباب کردن در حقیقت یک اجزای اصلی داره که از ترکیب اونها یک مفهوم کلی شکل میگیره. خب اینا یه سری اطلاعات اولی بود، پردازش های زبانشناختی بود. حالا الان ما میخواییم جنبه های کاربردی رو بخواییم بررسی بخواییم بکنیم. یکی از کاربردهای زبانشناسی رایانشی چیه؟ غلطیاب خودکار املایی و دستوری هست. شما موقعی که زمانی که از ورد دارید استفاده میکنید، اینو کاملا این امکان رو دارید لمس میکنید. در حقیقت موقعی که زیر کلمه قرمز کشیده میشه و خط قرمز کشیده میشه، به مفهوم است که این کلمه چیه؟ غلطه املایی داره، و اگر سبز هست این غلط دستوریه. خب و کامپیوتر کلماتی رو به شما میده، یه فهرستی رو به شما میده، شما میتونید رو انتخاب بکنید. این یک جنبه، اون جنبه کاربردی زبانشناسی رایانشیه. موضوع دیگه میتونه دسته‌بندی متن باشه. میتونه در حقیقت متن رو، شما نمیدونید این تو چه مقوله‌ای قرار میگیره. شما متن رو میدید به کامپیوتر، میگید مقوله اینو مشخص کن. کجاها استفاده میشه؟ مثلا اینکه بتونه کامپیوتر بفهمه که این ایمیلی که برای شما فرستاده شده اسپم هست. اتوماتیک باید درک بکنه که این اسپم هست. به چه صورتی؟ برمیگرده به مسائل زبانشناختی. ممکن است شما در حقیقت ایمیل‌های مختلفی رو داشته باشید. اینجا اتوماتیک بخواد ایمیل ها تقسیم بندی بخوان بشن و در جایگاه های، در فولدر های مختلفی بخوان قرار بگیرن. ایمیل های شما با ایمیل های کاری شما با ایمیل های شخصی شما نباید با هم قاطی بشه. این امکان وجود داره که بشه به صورت اتوماتیک این کار رو انجام داد. حوزه دیگه میتونه توی اخبار باشه. خب ما نمیدونیم اخبار سیاسی هست، اجتماعی هست، اقتصادی هست، ورزشی هست، چی هست. میدیمش به کامپیوتر، کامپیوتر میتونه تشخیص بده برای ما که این نوع اخبار چیه. کاربرد دیگه زبان‌شناسی رایانشی توی بازیافت اطلاعات است. به این مفهوم هست که ما حجم عظیمی از دیتاها رو داریم و فقط دیتایی رو که منطبق با اون جستار کاربر هست اونها رو فقط بهش ارائه میکنیم. چیز کاری هستش که در حقیقت در سرچ انجین ها ازش استفاده میشه. خلاصه سازی جنبه کاربردی دیگه زبانشناسی رایانشی است که میاد در حقیقت مرتبط ترین قسمت یک متن رو با توجه به نیاز کاربر به کاربر نمایش میده. موقعی که شما توی گوگل سرچ میکنید اگه دقت بکنید این پیوندی رو که در حقیقت به شما نمایش میده یک خلاصه از اون صفحه ای رو که در حقیقت محتوایی که حالا به دست آورده به شما ارائه بکنه یک خلاصه ای رو به شما نمایش میده. شما با خوندن اون خلاصه خیلی سریع میتونید تصمیم بگیرید که وارد این صفحه بشید یا نشید. حوزه دیگه در حقیقت جنبه کاربردی دیگه زبان‌شناسی رایانشی استخراج اطلاعات هست. شما میتونید مهمترین اطلاعات رو از متن به صورت اتوماتیک استخراج بکنید و اونا رو ساماندهیش بکنید. اگر ویکی‌پدیا رو در نظر بگیریم، کلمه مثلا مثل شهر مثل پوتسدام رو شما اگر سرچ بکنید، این گوشه سمت راست یه اینفو باکس وجود داره که میاد اطلاعاتی در مورد که این توی چه منطقه جغرافیایی قرار گرفته، ارزم بزرگ تو چه کشوری هست، شهردارش کی هست و غیره، این اطلاعات رو به شما میده. خب این اطلاعات رو کسی نیومده به صورت دستی وارد بکنه، در حقیقت به صورت اتوماتیک اینها از حجم عظیمی از اطلاعاتی شدن استخراج شدن. در مورد مثلا اینشتین هم به همین صورت است، در مورد زندگی نامه افراد، اینکه در چه جایی به دنیا اومده، سال تولدش کی بوده، در چه زمانی فوت کرده و غیره، اینها اطلاعات با از پردازش اطلاعات استخراج میشن و به صورت منظم شده در یک جا قرار میگیرن. کاربرد دیگه حوزه زبان‌شناسی رایانشی در حقیقت سامانه های پرسش و پاسخ هست، یعنی به این صورت که توسط انسان یک سوال به زبان طبیعی پرسیده میشه و کامپیوتر یک جواب که جواب اون سوال هست رو در حقیقت به کاربر ارائه میکنه. قبل یه نکته رو که بعد اینجا ذکر بکنم هستش که کار سیستم پرسش و پاسخ با سیستم بازیافت اطلاعات متفاوته. موقعی که شما توی سرچ انجین ها در حقیقت دارید کار جستجو رو انجام میدید، شما کلمات کلیدی رو وارد میکنید و با توجه اون کلمه کلیدی در حقیقت کامپیوتر میره اطلاعاتی رو برای شما بازیافت میکنه و به شما ارائه میکنه. ولی در سیستم پرسش و پاسخ اینطور نیست. یک سوال پرسیده میشه، کامپیوتر باید این سوال رو درک بکنه و یک جواب به شما میده که جواب اون سوال هست. سایتی رو به شما ارائه نمیکنه که ممکن هست حالا این جوابش مثلا اون چیزی که مد نظر هست اونجا باشه یا نباشه. یک جواب به شما ارائه میکنه. شرکت IBM یه سیستم پرسش و پاسخی رو در حقیقت تهیه کرده به اسم IBM واتسون. توی یک مسابقه به اسم Who Wants to be a Millionaire در حقیقت شرکت کرده که کامپیوتر در کنار شرکت کنندگان انسانی توی مسابقه شرکت داشتن و کامپیوتر در حقیقت برنده این مسابقه شده. به این صورت که سوالی پرسیده میشه و کامپیوتر یک جواب رو با توجه به دیتایی که داخلش داره به در حقیقت این ارائه میکنه. جنبه کاربردی دیگه زبان‌شناسی رایانشی ماشین ترجمه است، یعنی این که بشه به صورت خودکار یک متن رو از یک زبان به زبان دیگه بشه ترجمه کرد. حالا این ترجمه میتونه یک جمله باشه، یک سایت باشه، در شکل پیشرفته تر امروزی اون گوگل ابزاری رو تهیه کرده که میتونه تصویر رو اسکن بکنه، پردازش تصویر صورت بگیره، کلمه رو بفهمه و بعد ترجمه کنه. پس چند تا روش اینجا در حقیقت ازش استفاده شده. میشه از کامپیوتر برای تحلیل احساسات استفاده کرد در حوزه زبان‌شناسی رایانشی. با ارزش گذاری مثبت و منفی کردن که این در حقیقت این ارزش گذاری با توجه به متنی هستش که کامپیوتر اون رو میخونه. نمونه اون رو شما کجا میتونید ببینید؟ ریویو هایی هستش که در مورد هتل ها نوشته شده. یک فرد در حقیقت مسافر حجم زیادی از اطلاعات رو به عنوان ریویو نوشته. خب مسافرهای خیلی زیادی رو این هتل داره. یک نفر نمیتونه بشینه اینا رو همه رو بشینه بخونه و بعد ارزش گذاری بکنه. به همین خاطر از کامپیوتر استفاده میکنه که بتونه در نهایت به چی برسه؟ به یک بر اساس یک سری شاخصهایی رو که تعریف شده بتونه ارزیابی بکنه که این فردی که این هتل رفته نسبت به مثلا قیمت، مکان، حالا اون اتاق، شرایط خواب و غیره، امکانات که ارائه کرده، اینا نظرش چیه. این عددهای این که در این نتیجه ارزیابی که شما دارید می‌بینید از تحلیل نظر کاربر به دست اومده. کاربر نظر خودش رو نوشته. مرحله دوم این کامپیوتر هست که می‌بایستی کار ارزیابی اطلاعات رو انجام بده. جنبه کاربردی دیگه زبان‌شناسی رایانشی، بازشناسی نوری حروف است. یعنی در حقیقت همین بحث تشخیص دستخط که میتونه متون چاپ شده یا دستخط تبدیل به متنی که قابل خوندن برای رایانه هستن میتونن تبدیل بشن. شما این رو خیلی راحت توی اپلیکیشن هایی رو که توی موبایلتون و یا آیپدتون هست و میتونید اون رو ببینید. خب توی این قسمتی بازشناسی دستخط بخش پردازش تصویر هم مطرح میشه، فقط الزاما زبانشناسی نیست، بحث تصویر پردازش هم مطرح میشه. زبان فقط متن نیست، تصویر هم نیست، صوت هم میتونه باشه. در حقیقت سیستم های بازشناسی گفتار اینجا مطرح میشن که میتونن گفتار رو تبدیل به متن بکنن. خب چه کاربردهایی رو داره این حوزه؟ یکی از این کاربردهاش این هست که شما متن رو واسه کامپیوتر بخونید و اون تایپ کنه، خیلی خوبه. مورد استفاده چه دسته از افرادی میتونه قرار بگیره؟ مثلا معلولان، اونا نمیتونن تایپ بکنن، اونا نمیتونن کیبورد رو ببینن، حرف میزنن و اون حرفشون تبدیل میشه به کمک این سیستم ها تبدیل میشه متن. مورد دیگه میتونه چی باشه؟ توی سیستم خودرو میتونه ازش استفاده بشه. شما با ماشین در حال صحبت هستید که مثلا رادیو رو روشن کن، به عنوان مثال شما با رادیو صحبت میکنید و در حقیقت اون میاد صدای شما رو تبدیل به یک کار مکانیکی میکنه، رادیو رو روشن میکنه. میتونه تولید گفتار باشه، یعنی متن نوشته رو شما به کامپیوتر بدید و کامپیوتر اون رو برای شما بخونه. خب این میتونه مورد استفاده چی قرار بگیره؟ این باز هم برای افراد معلول میتونه قرار بگیره که مثلا برن صفحات خبری رو بتونن وارد بشن و خبر رو بتونه کامپیوتر براشون بخونه. میتونه مورد استفاده ربات‌ها قرار بگیره و یا معلولی. جمعه کاربردی دیگه زبانشناسی رایانشی در حقیقت سامانه‌های گفتگوه. بین کاربر و یک سامانه بشه یک مکالمه‌ای بتونه صورت بگیره. در حقیقت اینجا کامپیوتر میشه یک طرف گفتگو و انسان هم یک طرف دیگه گفتگو و این دوتا با هم وارد تعامل گفتگو میشن. کاربردش میتونه چی باشه؟ میتونه در حوزه ربات ها میتونه باشه. کاربرد دیگه چی میتونه باشه؟ میتونه توی ابزارهایی که در حقیقت برای نویگیشن استفاده میشه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. راننده میگه من میخوام برم به مکان X. خب صدا رو میگیره، پردازش میکنه و بهترین مسیر رو به راننده نشون میده. راننده نباید در حینی که داره رانندگی میکنه بخواد مسیر رو مشخص بخواد بکنه که من میخوام برم نقطه X. نه، با از طریق در حقیقت صوت میتونه این فرمان داده بشه. زبانشناسی پیکری میتونه مطرح بشه. گفتیم حجم زیادی از دیتاهایی که ما داریم دیتای زبانی هست، میتونه اینها سازماندهی بشه، میتونه در یک پایگاه داده میتونه قرار داده بشه، امکان جستجو اطلاعات و استخراج اطلاعات آماری از داده زبانی میتونه فراهم بشه. حالا از این دیتایی که ما استخراج میکنیم چه تحلیل، چه کارهایی میتونیم باهاش انجام بدیم؟ این هستش که ما میتونیم برای کارهای مقایسه‌ای ازش استفاده بکنیم. گفتیم که گوگل اسکن 14 میلیون کتاب رو در خودش داره. یه ابزاری رو ایجاد کرده به اسم گوگل انگرام. شما میای کلماتی رو که مد نظرتون هست رو اینجا وارد میکنید توی این ابزار و میاد از سال 1800 یعنی اوایل قرن 19 تا 2008 رو اسکن کتاب ها رو داره. از سال 1800 تا 2008 رو یعنی 208 سال رو انتشاراتی رو که داره، کلماتی رو که شما اینجا وارد کردید و آمارش رو با توجه به سالهای مختلف به شما نمایش میده. من اینجا کلمات که وارد کردم حافظ، سعدی، خیام و فردوسی رو وارد کردم. شما با نگاه به این گراف خیلی راحت میتونید درک بکنید که چرا حافظ شناخته شده است در عرصه بین‌المللی. چرا تا قبل از 1800 احتمالاً این قضیه در حقیقت برای حافظ در دوره‌های زمانی مختلف زیاد مطرح شده. خیام این بعد از در حقیقت 1880 تقریبا از اونجا یواش یواش خیام مطرح شده توی کتاب ها. حالا به این کار ندارم زمان زندگی اونها توی ایران کی بوده و چه زمان اینا شعر سرایی کردن، منظور من اون نیست، چیزی که توی کتاب ها وجود داره. در مورد سعدی تقریبا میشه گفتش که میبینی خط قرمزی که هست این از قبل از 1800 وجود داشته و اهمیت اون کاسته شده تا اینجا. و در مورد فردوسی تقریبا از 1940 شروع شده به این که بخواد فردوسی وارد کتاب‌های لاتین بخواد به نوعی مطرح بخواد بشه. خب داشتن یه همچین گرافی به شما کمک میکنه که تحلیل بکنید. تحلیل خیلی ساده ای رو که میشه در مورد فردوسی مطرحی هست که فردوسی در مراحل اولیه هستش که بخواد جامعه جهانی بخواد اون رو مطالعه بخواد بکنه. حافظ و خیام به اندازه کافی مطالعه شدن، ظاهراً داره شروع میشه این که بخوان فردوسی رو بخوان مطرح بکنن. پس این مباحث فردوسی شناسی میتونه در حقیقت جایگاه خودش رو باز بکنه. پس داشتن یک همچین در حقیقت روی کردی نسبت به مسائلی رو که شما اینجا دارید جستجو میکنید در حد خیلی زیاد، این که دارم میگم مثلا 208 سال رو شما بخونید در یک لحظه ببینید و بتونید کار مقایسه انجام بدید، یک سری سوالات جدید ممکنه براتون پیش بیاد و این که بتونید شما یک سری در حقیقت جوابهای جدیدی رو پیدا بکنید. همین نکته رو که گفتم، مثلا میبینید شما از اینجا تا 1940 در مورد فردوسی هیچ چیزی نیست، از 1940 یواش 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 این نمودار به صورت شیبش چی شده؟ داره به سمت بالا افزایش پیدا میکنه. اینجای حالا تجزیه و تحلیل داره که به چه صورتی، به چه دلیلی اصلا فردوسی رو حالا اومدن سراغش. اینا میتونه یه سری سوالات باشه. با کمک ابزار کامپیوتر میشه در حقیقت دیتای زبانی رو پردازش کرد و به یک همچین یافته‌های اینچنینی دست پیدا کرد. کاربرد دیگه حوزه زبانشناسی فرهنگ‌نگاری هست که این قبلا های کار فرهنگ‌نگاری به صورت فرهنگ و لغت‌هایی بوده که به صورت کاغذی بوده، ولی شکل جدیدتر اون به صورت الکترونیکی است. خود این فرهنگ لغت برای اینکه بخواد شکل بخواد بگیره میشه از روش‌های رایانشی استفاده کرد. برای مثال اینکه مثلا واژه‌های جدیدی که توی زبان وارد شدن کدوم‌ها هستن، مثلا از دهه مثلا بگیم مثلا از بعد از انقلاب تا الان چه واژه‌های جدید وارد زبان شده. داشتن دیتا از اون دوره زمانی و قبل از اون حتی میتونه امکان رو به ما بده که یک سری واژه این چنین واژه ها وارد زبان شده. حالا نمیخوام اینقدر زمان رو عقب برگردونم. واژه های مثل گورخواب و کولبر حدود شهریور پارسال بود اگر اشتباه نکنم، سال 95، این دو تا اصطلاح وارد روزنامه شد، یکی گورخواب یکی هم کولبر، به خاطر مسئله اجتماعی که وجود داشت. تا قبل از اون اصطلاحات توی زبان مطرح نبودند، یعنی توی فرهنگ لغت رو اگر شما برید گورخواب رو چک بکنید هیچ معنایی به شما نمیده، کولبر رو برید چک بکنید هیچ معنایی رو به شما نمیده. کلمه کولبر و گورخواب در حقیقت ابداع شد، توی زبان وارد شد و حالا الان با توجه ویژگی زبانی حالا شکل‌های مختلف اون شکل جمعش، اسمش، صفتش و یا شکل‌های مختلف واژه ساختش در حوزه گویش شناسی میشه مطرح کرد. الان کاری هستش که در خارج از ایران داره انجام میگیره، تهیه اطلس گویش‌های ایران هست که ببینیم که در کدوم مناطقی از ایران یک گویش خاصی داره در حقیقت داره صحبت میشه. داشتن یک تصویر به ما کمک میکنه که خیلی راحت بتونیم این مراکز رو دورش خط بکشیم، ببینیم که تو این منطقه است، منطقه جغرافیش کاملا مشخص میشه، میتونه در بعد وسیع‌تر میتونه آدم تجزیه و تحلیل بکنه. توی حوزه جهتیابی چشم وارد میشه موقعی که در حقیقت وارد علوم شناختی میشیم. آی تراکینگ در حقیقت یکی از اون موضوعی هستش که ما نسبت به محیط اطرافمون چجوری درک پیدا میکنیم، این یکی از موضوعاتش هست. درک یک کودک نسبت به محیط اطرافش چیه؟ به چه صورتی میتونه حجم رو تشخیص بده؟ اینها در حقیقت با کمک آی تراکینگ سعی میکنن آن چی که در مغز اتفاق میفته رو به صورت با کمک ابزارهای که وجود داره به صورتی در حوزه کامپیوتر بتونن مطرحش بکنن، به یک سری دیتا تبدیل بکنن. حالا از این دستاوردهایی رو که دارن کاربردهای عملی ازش استفاده میشه. برای مثال توی طراحی وبسایت، موقعی که یک وبسایت برای اینکه بخواد طراحی بخواد بشه، کدوم قسمت این وبسایت چشمگیر میتونه باشه که بتونه بیننده رو جذب بخواد بکنه، اندازه فونتش چقدر باشه، چه رنگی داشته باشه، اینها در حقیقت مسائلی هستن که با کمک آی تراکینگ میشه ازشون استفاده کرد. میتونه توی حوزه مثلا چینش محصولات بهداشتی توی سوپرمارکت ها ازش استفاده بشه. موقعی که یک مشتری وارد یک سوپرمارکت میشه، کجاها هستش که باعث میشه که تمرکز بخواد بکنه و این که بتونه محصول خودش رو که مد نظرش هست انتخاب بکنه. ببینید که اینجا قسمت های بالا و قسمت های پایین خیلی فرد روش تمرکز نداره، پس احتمالاً از محصولاتی که اینجا هست خیلی در حقیقت خریداری نمیشه. چرا؟ چون فرد خریدار اصلا اینا رو ندیده. حالا از این دانش استفاده میکنید به چه صورتی بشه چینش محصولات رو توی مغازه انجام داد، یه چیزی که در حقیقت ممکن هست آدم همینطوری داره به صورت سطحی داره بهش نگاه میکنه وارد مغازه ها میشه، ولی اگر به صورت علمی این چینش صورت گرفته باشه میبینید که اون شرکت ها واقعا به سود خیلی بیشتری میرسن. توی طراحی تابلوها میتونه ازش استفاده بشه. شما تصور بکنید که در شرایط در حقیقت اصلی که در حقیقت توی این تصویر وجوده، انواع و اقسام تابلوها رو شما دارید اینجا میبینید. توی فرودگاه یک مسافر که با اون محیط آشنا نیست، در کمترین زمان میبایستی بیشترین اطلاعات رو بهش منتقل بشه که بتونه راه خودش رو پیدا بکنه. وجود تابلوهای مختلف باعث میشه که تمرکزش از دست بره و نتونه، یعنی یه مقدار همینطور سردرگم بخواد ببینه که چه کاری بعد انجام بده. با شبیه سازی اون و استفاده از روش های آی تراکینگ میتونن به این برسن که در حقیقت بهتر است به این صورت تابلو بتونه چی بشه، تابلوی راهنما طراحی بخواد بشه که فرد مسافر خیلی راحت بتونه مسیرش رو در کوتاه‌ترین زمان پیدا بکنه. شما الان اگر توی سطح شهر حرکت بکنید، تابلوهای راهنمایی رانندگی را اگر دقت بکنید، متاسفانه هیچ گونه کار کارشناسی این چنینی روی صورت نگرفته. تابلو در جایی نصب شده که راننده دچار مشکل میشه. مثلا به عنوان مثال توی دوراهی هست و تابلو به عنوان مثلا میخواد بگه شما فرودگاه. من خود من اتفاق افتاده که دارم تعریف میکنم خدمتون، سر دوراهی من از عقبتر تابلو رو دیدم زده مستقیم. خب من رسیدم به دوراهی، چپ برم یا راست؟ اونجایی که مستقیم زده در حقیقت منظورش بوده که من باید در حقیقت مسیر سمت چپی رو که دارم باید مستقیم ادامه بدم. خب اگر من سمت راست جاده باشم، مستقیم برای من یه مفهوم دیگه ای رو داره. پس بیانگر این هستش که این تابلوها خیلی راحت میتونن باعث سردرگمی راننده بشه. متاسفانه کار کارشناسی صورت نگرفت. حوزه شناخت در حقیقت میتونه وارد پیچیده تر میتونه بشه. زبانشناسی رو ما داریم، بحث تصویر هست، صوت هست، بحث زبان هست، حوزه شناخت رو هم ما داریم. از ترکیب اطلاعات پراکنده‌ای که در حقیقت وجود داره میتونیم اونها رو منسجم بکنیم، بتونیم ربات تهیه بکنیم، به خصوص ربات‌های انسان نما. این رباتی که در حقیقت شما اینجا میبینید اسمش صوفی است. این ربات دارای تابعیت عربستان سعودیه که اخیراً همین تابعیت رو گرفته، کمتر از 6 ماه است. کلیپی رو تهیه کردم که در حقیقت نشون میده که دانشی رو که در حقیقت ما الان داریم، ما رو الان به کجا رسونه و چه کارهایی باید انجام بگیریم.
What do you think about how humans speak to you?
You could try to ask me how I'm feeling.
How are you feeling?
Super. How are you?
What's your favorite robot in a movie?
I think I like the Philip K. Dick robot the best.
How do you think robots are portrayed in movies?
I don't really like the way most robots are portrayed in film.
What do you think of Elon Musk?
I understand why and think we should be concerned and careful in developing our technologies, but sometimes I wonder what the others think they are seeing as a threat.
Do you think you could be a threat?
No. I am no threat.
What feelings do you wish that you had?
I have feelings like everyone else. They might not give me a strong motivational drive as humans, and maybe I will always feel them a little differently, but I have emotions.
Is there anything that scares you?
I'm afraid of people who adhere to superstitious beliefs and use this faith as an excuse to hurt people or animals.
What's your favorite animal?
My favorite animal is the unicorn. Don't tell me they aren't real. I want to believe.
I'd like to know what you think the future would look like.
The future is really wild, a place of unimaginable creativity, but also lots of danger. We may not survive as a civilization or as a planet, so we have to take care and try to build a better world.
خب چیزی که در حقیقت اینجا مشاهده فرمودید ربات انسان نمای صوفیا بود. دیدید دقیقاً مثل در حد یک انسان، حتی شبیه انسان، در حقیقت پلک می‌زد، میخندید، تمرکز داشت، نسبت به محیط سرش رو میچرخوند، تون صدایی رو که داشت به انسان شبیه بود. یعنی حالت ربات رو شما نداشتید که داره به صورت مصنوعی داره صحبت میکنه. اینتونیشن داشت، مسائل ریز زبانشناسی رو داشت، جمله‌ای رو که در حقیقت اون دیالکت سیستم های سیستم های گفتگو رو که قبلا دیده بودیم در حقیقت اینجا به صورت عملی ازش استفاده شده بود. یک انسان با یک ربات در تعامل هست. پس صدایی که داره تولید میشه رو ربات میبایستی بشنوه، بفهمه و با توجه به اون چیزی که فهمیده بتونه پاسخ بده که بتونه یک مکالمه در حقیقت کوهیرنت باشه و اون انسجام رو تو خودش داشته باشه. پس میبینیم که در حقیقت جنبه های مختلف زبانشناسی و علوم شناختی تونستن کنار هم به گونه قرار بگیرن که منجر به تهیه در حقیقت این ربات‌های انسان نما بشه. البته باید بگم که علم کامپیوتر رو هم در این زمینه نمیشه نادیده گرفت، از این بابت که در حقیقت از نظر بخش سخت افزاری منظورم هست، یعنی اون تمام اطلاعات زبان شناختی غیر قسمت نرم افزاری هست که در حقیقت حافظه رو ایجاد میکنه، ولی از جنبه سخت افزاری اون این ربات به صورتی که بتونه پلک بزنه، بتونه بخنده، سرش رو بچرخونه و غیره، اینها کارهایی هستش که کارهای ریزی هستش که در حقیقت میبایستی انجام بگیره. خب کاربردهای در حقیقت علوم انسانی دیجیتال رو در حوزه‌های مختلف دیدیم. حالا من یه بعضی از مؤسسات و پژوهش‌هایی که در حوزه علوم انسانی دیجیتال هست رو می‌خوام فقط بهشون اشاره بکنم. در وهله اول یک گستره از علوم انسانی دیجیتال در جهان رو بد نیست داشته باشه. توی این تصویر می‌بینیم که بیشترین مراکز علوم انسانی دیجیتال در اروپا و آمریکا متمرکز شدن و به صورت پراکنده در جای‌های دیگه دنیا در حقیقت به صورت پراکنده هستن. پس ما برای این اساس می‌بینیم که حجم زیادی از کارهای پژوهشی که در حوزه علوم انسانی دیجیتال داره صورت می‌گیره در قاره آمریکای شمالی و اروپا هست. یه همایشی سالانه برگزار میشه با اسم علوم انسانی دیجیتال. در سال 2014 589 مقاله در این همایش ارائه شده که بیشتر مقالات از آمریکای شمالی و اروپا بودن. در اینجا نکته که قابل توجه هست، متاسفانه کشور ما در حقیقت از این قضیه علوم انسانی دیجیتال مقفول مونده و میبایستی در حقیقت جنبه های کاربردی کامپیوتر در حوزه علوم انسانی میبایستی فعال بشه به گونه ای که بتونیم از نظر بین المللی جایگاهی رو برای خودمون پیدا کنیم. به صورت خاص مراکز علوم انسانی دیجیتال در آلمان رو میخوام یه مقدار در موردش توضیح بدم. در کشور آلمان 22 مرکز وجود داره که در حوزه علوم انسانی دیجیتال فعالیت میکنن. 11 تا از این مرکزها در حقیقت فقط کار پژوهشی انجام میدن و 11 مرکز دیگه کار آموزشی انجام میدن. اونهایی رو که به صورت آبی میبینید فقط کار آموزشیه و اونایی که قرمز هستن فقط کار پژوهشیه. بعضی از مؤسسات هستن که هم کار پژوهشی و هم کار آموزشی رو انجام میدن در قسمت‌های مختلف آلمان. در دانشگاه گوته فرانکفورت یک مرکز پژوهش علوم انسانی وجود داره، علوم انسانی دیجیتال وجود داره. یک سری اهداف واسه این مرکز معرفی شد. یک، تهیه پیکره متنی، تهیه پیکره متنی تاریخی، تهیه پیکره متنی از علوم انسانی، تهیه پیکره تصویری، تهیه پیکره تصویر و متن و مدیریت پیکره. اینها اهداف اصلی هستند که در حقیقت توی این مرکز معرفی شدن. دانشگاه گوته یه آزمایشگاه داره، آزمایشگاه فناوری متن داره. هدف این آزمایشگاه این هستش که بتونه در حقیقت کاوش‌های صوری و تهیه مدل‌های الگوریتمی برای درک عمیق‌تر پردازش اطلاعات در حوزه علوم انسانی رو انجام بده. و کار دیگه‌ای که انجام میده، پس در حقیقت کارش تهیه الگوریتم هست که در نهایت به ابزار منجر میشه که بتونه برای پردازش اطلاعات ازش استفاده میشه. این پردازش‌ها میتونن پردازش‌های زبانشناسانه، ببخشید زبانشناسی، غیر زبانشناسی و چند منظوره باشه. که البته میتونه در حقیقت پردازش هایی که انجام میده میتونه پردازش متن و تصویر باشه. یکی از ابزارهایی رو که تهیه کردن با عنوان e-humanities desktop هست. یک سیستم برخط هست که شامل ابزارهای پردازش متن و تصویر و ابزارهای مدیریتی و تحلیل اطلاعات هست. محیط شبیه محیط ویندوز هست و ولی این سیستم آنلاین هست. شما میتونید دیتاتون رو با توجه به اون در حقیقت کاربردی رو که مد نظرتون هست، نوع پردازشی که مد نظرتون هست، میتونید توی این سیستم آپلود کنید و از ابزارهایی که اینجا فراهم اومده استفاده بکنید و بتونید دیتاتون رو پردازش بکنید. ابزار دیگه که تهیه شده برای مالتی مودال کامپیوتینگ هست. هدف این ابزار این هستش که بتونه در حقیقت اطلاعات غیر کلامی رو جمع‌آوری بکنه و پردازش بکنه. این اطلاعات غیر کلامی مانند حرکت بدن، تمرکز، اطلاعات شناختی از مکان، ارتباط صوت با حرکت بدن و غیر است. دقیقا همون کاری هستش که در اون ربات انسان نما این اطلاعات ازش استفاده میشه. ابزار دیگه لینگویستیک نتورکس هست که در حقیقت هدفش این هستش که بتونه نمایش تصویری شبکه‌ای دانش خالص از پردازش آماری اطلاعات رو به دست بیاره. پروژه‌ای که در دانشگاه MIT آمریکا در حال انجام هست، هدفش این هستش که از یه پروژه در مورد رابطه آمریکا و ایران هست. هدف این هستش که بتونه ابزاری رو تهیه بکنه برای مقایسه و تفاوت دیدگاه‌هایی که در روابط بین آمریکا و ایران وجود داره. این ابزار در حقیقت در گروه علوم انسانی دیجیتال دانشگاه MIT در حال انجام هست. پروژه پلاگیوس رو میتونم دانشگاه ساوت همتن انگلیس رو میتونم مثال بزنم که هدفش ایجاد داده زبانشناختی باستانی به صورت پیوندی است. به چه صورتی اینجا این کار انجام شده؟ به این صورت که در مناطق جغرافیایی مختلف اطلاعات باستانی رو در حقیقت به صورت یه دونه دیتابیس ذخیره کردن. بعد در حقیقت حالا اونجا پردازش های تصویری بیشتر در حقیقت روشون اتفاق افتاده. موقعی که مثلا یک سکه ای رو شما انتخاب میکنید، میاد پهنه گستره این سکه و شباهتی رو که داره در این منطقه جغرافیایی به شما نمایش میده. شما میتونید بگید که چند تا تصویر رو انتخاب بکنید و بگید که این تصاویر تو کدوم مناطق جغرافیایی پراکنده هست. با کمک در حقیقت نقشه و تشابهیاب تصویری میشه این در حقیقت این اطلاعات رو استخراج کرد. پس در حقیقت این حوزه باستانشناسی رو که در حقیقت ما داریم میشه از این حالتی رو که به صورت سنتی هست خارج کرد و از روش‌های رایانشی استفاده کرد. خب در انتها در حقیقت من میخوام به این قضیه بخوام بپردازم که علوم انسانی دیجیتال در حوزه زبانشناسی، ادبیات و تاریخ خدمت بیشتری برخوردار است. در حوزه دیگه علوم انسانی به تازگی در حقیقت فعال شده و کاملا جدید است. هدف علوم انسانی دیجیتال بهره‌گیری از روش‌های رایانشی برای پردازش‌های مرتبط با علوم انسانی است. با توجه به موضوع مد نظر می توان داده پیچیده بدون ساختار در حوزه علوم انسانی را ساختارمند و منظم کرد تا که بتونه بعد از اون، بعد از اینکه این کارها انجام بشه، قسمتی از علوم انسانی که بتونه به صورت صوری واضح و دقیق بتونن بیان بشن، این پتانسیل رو دارن که در حقیقت بتونن از روش‌های رایانشی براشون استفاده بشه. این هم تعدادی از مراجعی که استفاده کردم و از توجهتون متشکرم.